ببینید شما در لیبی ما زیاد در مطبوعات زیاد نمیخونیم در رسانه های
دقیقاً امروز جمع خبر
نزدیک به 35,000 نفر لیبیایی های سیاه پوست که اکثرشون نه تنها سالها قرنهاست که در کشور لیبی زندگی کردن، اونجا بزرگ شدن، اجدادشون اونجا بوده، خودشون اونجا بودن، یه بخشی هم از کشورهای چاد و دیگر کشورهای آفریقای مرکزی اومدن داخل لیبی که یه کشور ثروتمند بسیار بسیار ثروتمندی بوده، اونجا کار برای کار اومدن در اونجا کار بکنن که اکثرشون حتی بچه هاشون هم میرفتن به مدرسه.
بله.
خب اینا رو کشتن در حضر این 3 ماه گذشته. دولتی که سر کار اومده 35,000 نفر لیبیایی های سیاه پوست رو کشته و بخش بزرگشون هم در زندان زیر شکنجه کشته و بعدن هم بخش بزرگی از اینها که کشته نشدن فرار کردن به کشور چاد، کشور سودان و دیگر کشورهای همسایه لیبی. خب ببینید تازه ما متوجه شدیم که بله کشور لیبی به طور رسمی میخواد به 2 بخش تقسیم بشه.
بله.
2 تا پایتخت، پایتخت بنگازی و یه پایتخت هم همون تریپولی ترابلوس. یعنی رسما میخوان، حالا کشور عراق به طور رسمی تقسیم نشده ولی عملا به 3 کشور تقسیم شده. عملا امروز کشور عراق 3 کشوره. منتها نیروهای نظامی آمریکا و زود نیروهای نظامی، زور نظامی آمریکا در اونجا به اصطلاح اون تمامیتش رو حفظ کرده به اصطلاح.
بله.
آره این یک کشوره، نمایندهش هم 1 نفر در سازمان ملل متحد، ولی در مورد لیبی میخوان 2 تا نماینده باشه، یعنی نماینده تریپولی و نماینده کشور به اصطلاح که پایتختش بنگازی خواهد بود. و من اعتقادم بر اینه که با شناخت بسیار بسیار کمی که راجع به اوضاع داخلی لیبی دارن بخش جنوب هم جدا خواهد شد. یعنی ما تا 1 سال آینده یا اوضاع بدین منوال بره جلو ما 3 کشور جدا از هم لیبی رو خواهیم داد که حتی سفیرهاشون مشخص خواهند شد در سازمان ملل متحد. پس خیلی مهمه که ما توجه بکنیم که این چالشگران ضد نظام هر جا که میخوان مبارزه بکنن برای سرنگونی دولت وابستهی که بر اونها ظلم میکنه، باید به اینم توجه بکنم اون چیزی که باید داشو بگیره اون نباید در خدمت منویات آمریکا و ناتو و دیگر کشورها قرار بگیره.
بله دقیقا.
یعنی در واقع ما امروز در ایران دولت احمدی نژاد رهبری آقای خامنه‌ای اینا اومدن تا دلشون میخواد با معایده هایی که با کشورهای ژاپن و آلمان و چین و روسیه میبندن مثل ایران رو در واقع به تاراج میبرن، ایرانو میفروشن، منابع طبیعی ایرانو میفروشن، به آمریکا نمیفروشن ولی به شرکای آمریکا میفروشن. خب بعدن ما بیاییم ببینیم یه دولتی اومده سرکار که این دولت میگه نه من به ژاپن و فرانسه و آلمان نمیفروشم و با اینها به اینها امتیاز نمیدم، برمیگردن به زمان شاه به آمریکا امتیاز.
بله.
اون همون بدبختی است که سر مردم لیبی و افغانستان و عراق اومده.
بله.
این خیلی مهمه که ما درست مثل کشورهای آمریکای لاتین یه دولتی میره یه دولت دیگری میاد، این دولت دیگر حداقل آزادی‌های دموکراتیک رو با خودش میاره. برزیل، آرژانتین، کشور بولیوی مخصوصا که اینها هم شکاف بین فقر و ثروت رو دارن، هر سال از بین میبرن، مقدارشو تعدیل میدن و و هم آزادی های دموکراتیک میارن و به بانک جهانی و به صندوق بین‌المللی پول هم تعلقی ندارن و واقعا از اونها گسست ایجاد کردن.
بله.
و این خیلی مهمه برای چالشگران ضد نظام در سراسر کشورهای پیرامونی که تا این اواخر میگفته میشه برای جهانی سوم. این در مورد کشور ایران هم خیلی خیلی مصداق پیدا میکنه. دولت آینده در ایران باید دولت مردمی باشه، نه اینکه بیاد فقط به این کشورها که امتیاز میگیرن اونها را از ایران خارج بکنه، دوباره شروع کنه مثل گذشته ها امتیازات رو فقط در اختیار آمریکا بذاره.
بله، در واقع جان پارسا بناب، این دخالت ها که منظور خاص خودش رو هم در نتیجهش امروز میتونیم ببینیم، میدونن چی میخوان و دارن دنبال میکنن.
بله.
و بعد اینکه این نکته مهمه که این دخالت ها در واقع اون خواست عمومی و اون هدف اصلی یه ملت رو که به دنبال خیزش و قیام و اون جنبشاشون بودند رو منحرف میکنه و دیگه اون مبارزات شکل اصلی خودشون رو نداره. در واقع میشه گفت که این دخالت ها داره به این جنبش ها خیانت میکنه و اینا رو از مسیر خودش منحرف میکنه توی مسیر دیگه میبره و این واقعا یه حرکت ضد بشری، ضد انسانی است. یعنی قدیم خیلی کمتر میتونستن یه همچین تأثیرات و تغییرات ایجاد کنن، ولی الان همه رو متوقف کردن. یعنی یا طرف باید جنبش نکنه یا اگر جنبش میکنه اینا میان دخالت میکنن و میخوان منحرفش کنن.
بله بله.
هوشیاری، بیداری و هوشیاری امروز خیلی مهمه.
امروز
خیلی مهمه. بله.
یعنی ببین، ما باید از من چندین بار اینو برای دانشجویان خودم، برای رفقای خودم شرح میدم تو اتاقهای پاپتاک در مقالات و اینا، که گذشته نه راه نه آینده است، گذشته چراغ راه آینده است. ما ببینید، من معتقدم که اگر به تاریخ نگاه کنید شما تعجب خواهید کرد که یک زمانی آمریکا در دوران نزدیک به 2.5 شاید تا بیشتر که به اسم جنگ سرد معروف بود.
بله.
یعنی تا سال 1991 که شوروی بود، آمریکا می اومد در سراسر جهان کودتا می کرد علیه دولت‌های ملی، از مصدق در ایران گرفته احمد سوکارنو در اندونزی تا آقای آینده، دکتر آینده در شیلی 1973. این کودتا رو میکرد به مردم اون مناطق و به مردم خودش چی میگفت؟ میگفت اگر من این کودتا رو نکنم این کشورها همشون کمونیستی میشن، میرن زیر سطر کمونیستا، زیر سطر اتحاد جماهیر شوروی. این حرف آمریکا و کشورهای غربی اون زمان، کشورهای ناتو، به مردم ایران، به مردم شیلی، به مردم اندونزی و به مردم خودشون بوده که میگفتن که آقای آیزنهاور شما در ایران چرا کودتا کردید؟ میگفت که ما آره کودتا کردیم چون فکر کردیم که اگر کودتا نکنیم مصدق ایرانو میبره به طرف کمونیست.
بله.
گفتن اخ مصدق کمونیست نیست. گفت آره، ولی ممکنه ایشون با کمونیستا لاس میزنه. این کلمه ایست که آقای آیزنهاور در آوریل سال 1954،
بله،
این در یک کنفرانس مطبوعاتی این مسئله رو مطرح کرد.
بله
بله. حالا شما توجه کنید، اون زمان مردم قبول میکردن، میگن آها ما چون کمونیسم رو میخواهیم، ما میخواهیم سرمایه‌داری باشه، پس دولت آمریکا میره این کشورها را، در این کشورها کودتا میکنه به خاطر اینکه اگر نکنه این کشورها میشن کمونیستی. خیلی خوب، حالا که اصلا کشورها کمونیستی از بین رفتند، روسیه یک کشور بسیار بسیار روشن سرمایه داریه، چین یک کشور به تمام معنی سرمایه داریه، باز چرا اینها در تضاد هستند با چین و با روسیه؟ چرا اینها موشک‌های خودشونو میبرن به لهستان و اوکراین و تمام کشورهای اروپای شرقی و به دروغ میگن که ما اینا را آوردیم اینجا که ایران در مقابل ایران بیستیم، در صورتی که متوجه روسیه است؟
بله.
یا اینا میرن
ایران هم هست
پاکستان و افغانستان رو بمباران میکنن که ما عقب تروریستا میگردیم، عقب القاعده میگردیم، مردم افغانستان و مردم پاکستان رو بمباران میکنن، بعدم میبینیم که اینا هدفشون در واقع محدود کردن و مهار چینه. حالا آخه چین یک کشور سرمایه داریه، باز هم چرا؟ و اینا که دیگه کمونیست نیستن. و چرا اینا از وقت از تاریخ یه چیزی یاد میگه؟ نه اون زمان آمریکا درست طرفشو میزد، یعنی حقیقتو نمیگفت، نه حالا. اون زمان هم هدف آمریکا نفت ایران بود، منابع طبیعی ایران بود، حالا هم همینجوریه. اصلا تمام اونا در واقع مترسک هایی بودن که به کار می بود و مردم بزرگی را، بخش بزرگی از مردم را، یا درصد قابل توجهی از مردم را با خودش همپیمان می ساخت. امروز این گند، این جریان تقریبا اومده بیرون که بابا حالا شما چرا می خواهید کشور چین رو مهار بکنید؟ مگر کشور چین یک کشور سرمایه‌داری بزرگ نیست؟ مگر اکثر کالاهایی که امروز مردم در آمریکا ازش استفاده میکنن در چین تولید نمیشه و صادر میشه به آمریکا، جزو واردات آمریکا میشه؟ پس شما میبینید که داستان اینه، کالا هم همون برنامه ها را میریزن، بهانه های مختلف بسته است به کدوم کشور باید حمله بکنند. میان به مکزیک میخوان حمله بکنن یا در مکزیک صاحب نفوذ بشن، میان میگن نه، ما مبارزه علیه مواد مخدر. در افغانستان مواد مخدره ولی بیشتر از اون میگن تروریست. در سومالی میگن نه مواد مخدره نه تروریسمه، راهزنان دریاییه. همه جا میخوان تحت این مترسک ها
بله دقیقا
بیان و هدفشون همونه. یعنی امروز هم ما میبینیم ایداد بیداد آمریکا میخواد با چین و با روسیه در بیفته. اصلا مسئلهشون ایدولوژی و مرام و اینا نیست، بلکه اینا میخوان دنیا را دوباره مستعمره بکنن، کشورهای آفریقایی رو، چون نفت زیادی اخیراً در کشورهای آفریقایی، در کشور غنا که همیشه معروف بوده به داشتن طلا، امروز نفت بزرگی در اون کشور کشف شده، هنوز استخراج نشده و کشورهای دوربر کشور غنا یا گانا خیلی نفت دارن که تا این 10 سال گذشته، 5 سال گذشته مردم نمیدونستن، یعنی هنوز کشف نشده بود نفت ها. حالا این نفت کشف شده، آفریقا مهم شده. شما میبینید که اینا برای اینکه اون مرکز فرماندهی نظامی آمریکا را افریکوم در آفریقا به وجود بیارن، اومدن روز روشن به کشور لیبی حمله کردن که کشور لیبی رو بگیرن و افریکوم رو اونجا بیارن بذارن، چون اکثر کشورهای عضو سازمان اتحادیه آفریقا OAU مخالفت میکردن با آوردن این مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا به کشور به آفریقا. در نتیجه آفریکوم رو حالا میخوام بیارن در لیبی. و شما میبینید که اون زمان هم آمریکا و کشورهای ناتو هدفشون اصلا این نبود که ما اومدیم اینجا مردم ایران و مردم مصر و مردم فلسطین رو از بلاهای کمونیسم نجات بدیم. بله. اون زمان هم دروغ میگفتن، مترسک درست کرد. امروز هم که اصلا اونا نیستن، عملا از این رفتن. باز هم چرا آمریکا کشورهای یکی بعد از دیگری رو بمباران میکنه و محاصره اقتصادی میکنه، انواع اقسام ظلمها را به این کشورها میکنه؟ و این خیلی مهمه که از تاریخ، این تاریخ یا گذشته سراغ را آید، باید اینا را تحویل بگیریم که این واقعیت داریم. دولت مصدق اصلا امکان نداشت و اون زمان شرایط تاریخی اون زمانی که ما میخونیم اصلا امکان نداشت که ایران یک کشور کمونیستی بشه.
دقیقا.
امکان نداشت. دقیقا. با شرایطی که امروز یاد گرفتیم ها.
بله.
که
بله.
چقدر اوضاع روسیه اون زمان بعد از مرگ استالین در هم بر هم بوده، مبارزه برای جانشینی او به قتل و خونریزی در داخل روسیه اون زمان شوروی منجر شده بود. اصلا اونا تنها چیزی به فکرتون نمی رسید کمونیست کردن ایران بوده.
نه
که نمیخواستن، نمیتونستن. اینا اومدن یکی از دموکراتیک ترین، ملی ترین، مردمی ترین دولت رو سرنگون کردن. حالا تحت نام دموکراسی، حقوق بشر، میرن به تمام این کشورها حمله های نظامی میکنن و اسمش هم میذارن این به اصطلاح مداخله بشر دوستان. این یه ترم جدیدیه که قبلا ما نداشتیم.
بله.
قبلا زنگ سرد داشتیم.
بله. بودن
زنگ سرد ها. حالا میبینیم اون زنگ سرد واقعا واقعیت نداشته. کدوم زنگ سرد؟ اینا نفت ایرانو میخواستن، اومدن کودتا کرد.
بله دقیقاً. همینطور میبینیم که همین روزا که از دخالت‌های بشردوستانه اون هم برای دموکراسی به هر گوشه‌ای که وقت پیدا می‌کنن و فرصت پیدا می‌کنن، امکاناتش ایجاد میشه، حمله می‌کنن و تجاوز می‌کنن، بعد می‌بینیم که در بحرین یا برخی کشورهای دیگر هم که مردم برمی‌خیزند و حق و حقوقشون رو می‌خوان، چشماشون رو می‌بندن یا حتی دستور میدن که یک کسای دیگه حمله کنن، بزنن اونا رو از بین ببرن. خیلی جالبه این مسئله. این بحث القاعده ساخته و پرداخته خودشان که امروز هم هی از زیر عباب میاد بیرون. و مورد دیگر هم این ایران اتمی، اینا بیشتر بهانه های مسخره است، یعنی واقعا خنده‌داره. مثلا ایران اتمی یک بهانه است، یک موضوعی است برای اینکه آدم بهانه بگیره و بخواد یک هدفی رو ببره جلو. اینا همه سرتاپای این موضوع هیچی نیست.
بله کاملا اینجوریه. و شما اگر نگاه کنید حتی مطبوعات در آمریکا، یعنی رسانه های گروهی، بیشتر از خود دولت اوباما روی خط حمله ایران است.
دقیقا شبانه روز.
بله اصلا یه تضاد عجیب غریبی بین خودشون اتفاق افتاده که یعنی برای مصرف داخلی این جریان شوبربازی رو رو انداختن، میخوان تعداد خوانندگانشون بره بالا و قیمت نفت بره بالا، هی میگن آقا ایران تهدید میکنه و در نتیجه میان هم پول در واقع قیمت نفت هر روز در بازار میره بالا به نفع تمام کمپانی های فراملی نفتی.
بله دقیقاً.